اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد پنجشنبه 17 مهر ماه 1393 خورشیدی در ایران، برابر با 10:30 شامگاه چهارشنبه 8 ماه اکتبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود میگویم و روز و روزگاری شاد و پربار برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا، ابتدا مشروع اخبار جهان را به سمع شما میرسانیم و آنگاه تحلیلی از آقای نیما تمدن، مدیر پیشین تحلیلیه روزنامه یمن تایمز چاپ صنعا، که با نگاهی به اوضاع گذشته یمن میگوید
تمام اون سردمداران اصلی بخش نظامی از جمله سرلشکر علی محسن پا به فرار گذاشت. حمید الاحمر، یکی از خانواده‌های بسیار متنفذ قبیله احمر، پا به فرار گذاشت. خونه های این دوتا به دست حوثی‌ها اشغال شد، غارت شد. بخش زیادی از مهمات و تسلیحات از پادگان‌ها در صنعا به دست حوثی‌ها خارج شد.
و سپس گفتگویی خواهیم داشت با آقای جعفر مردان‌بیگی، نماینده حزب دموکرات کردستان در هلند، که پیرامون تظاهرات کردها علیه گروه موسوم به داعش میگوید
شما موقعی که اجازه میگیرین که یک تظاهراتی را بندازی، اونجا یه قوانی هست که باید امضا کنی، ولی چون خوشبختانه بدون خشونت و مثلا دامیز تموم شد، به اون صورت نتیجه منفی نداشت.
و در خلال برنامه به صحنه سیاسی در داخل جمهوری اسلامی ایران نگاهی خواهیم افکند با اشاره به این نکته
مدتی است گروهی به نام انصار حزب الله خواستار حضور خیابانی برای برخورد با بی‌حجابی هستند، اما دولت میگوید با این نحوه برخورد با بی‌حجابی مخالف است و اگر انصار حزب الله به خیابان بیایند با آنها برخورد می‌کنند.
و اینک همراه با همکارمان رامش، مشروع اخبار جهان را به آگاهی شما می‌رسانیم.
با سپاس از شما آقای بهادر و با سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید استراتژی ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی در حال تحول است و تصمیمات درباره نقش ترکیه و دیگر کشورها در ساعات یا روزهای آتی اتخاذ خواهد شد. از زمان حمله گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به شهر کوبانی در 3 هفته پیش، پیشمرگه‌های کرد بارها خواهان مداخله بین المللی گسترده تری شدند. ترکیه هنوز وارد عمل نشده است، اما جان کری گفت در حالی که نبرد برای کوبانی دهشتناک است، لازم است گامی به عقب برداشته شود و هدف استراتژیک درک شود. او گفت ما سعی داریم داعش را از توانایی جنگ نه فقط در کوبانی بلکه در سراسر سوریه و عراق محروم کنیم. آقای کری این موضوع را روز چهارشنبه در کنار فیلیپ هامند وزیر امور خارجه بریتانیا عنوان کرد. آقای هامند گفت بریتانیا ایفای نقش در سوریه را رد نکرده است، اما چنین اقدامی یک تصویب از سوی پارلمان را ایجاب خواهد کرد. بریتانیا به حملات هوایی آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق پیوسته است، در حالی که دیگر کشورهای عضو ائتلاف به حملاتی در سوریه دست زدند.
6 حمله هوایی ائتلاف در روز چهارشنبه دیروز به نیروهای کرد کمک کرد که پیکارجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی را از شهر کوبانی، یک روز پس از آن که به نظر می رسید در آستانه تصرف آن قرار دارند، عقب برانند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک گروه فعال در کوبانی اعلام می‌دارد در حملات هوایی دست کم 45 پیکارجوی دولت اسلامی که قبلاً داعش نامیده می‌شد از شامگاه دوشنبه به بعد کشته شدند و این گروه ناچار شده است از بخش‌هایی از شهر عقب نشینی کند. با این حال یک مقام ارشد این گروه فعال اظهار داشت کوبانی هنوز در خطر است و برای برطرف ساختن خطر حملات هوایی باید تشدید شود. در گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته می شود که طی چند روز گذشته پیکارجویان گروه دولت اسلامی مجهز به تسلیحات سنگین که از پایگاه‌های ارتش در عراق و سوریه غارت کرده اند توانستند وارد بخش‌هایی از کوبانی بشوند. گزارش حاکی است که حدود نیم روز چهارشنبه دیروز هواپیماهای جنگی مواضع گروه دولت اسلامی در نزدیکی کوبانی را بمباران کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا طی بیانیه‌ای گفت از روز سه‌شنبه چندین حمله هوایی در نزدیک کوبانی صورت گرفت. در چهار حمله در جنوب کوبانی یک نفربر زرهی و یک واحد توپخانه و سه خودرو زرهی منهدم شدند و چهارمین خودرو آسیب دید.
این صدای آمریکاست.
اخبار را از صدای آمریکا و از رادیو تماشا در این پنج شنبه صبح ایران ادامه می دهیم. در یک زد و خورد بین پلیس ترکیه و معترضین طرفدار کردها دست کم 12 تن کشته شدند. 8 مورد مرگ روز سه شنبه در شهر دیاربکر در جنوب ترکیه رخ داد. موارد دیگر مرگ در موسیرید و باتمان بود. معترضین از دولت ترکیه می‌خواهند به کردهایی که در سوریه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در حال نبرد هستند کمک کنند. پارلمان ترکیه نیز هفته پیش موافقت کرده بود که از نیروهای نظامی علیه آن گروه در عراق و سوریه استفاده شود. با این حال ارتش ترکیه برای مداخله در نبرد در کوبانی از مرز نگذشته است. در این میان رزمندگان کرد که برای نجات شهر کوبانی در حال نبرد هستند از هزاران فرد غیر نظامی که در شهر باقی مانده اند خواستند که آنجا را ترک کنند، اما این در حالی است که عبور از مرز ترکیه به هیچ وجه آسان نیست. زنان کرد در کوبانی گفتند که آنها در ورود به ترکیه، یعنی تنها مکان امنی که در دسترس قرار دارد، دچار مشکل شدند. مرزبانان ترکیه در سروچ برای 15 روز به آنها اجازه نمی‌دادند که از مرز عبور کنند، زیرا آوارگان می‌خواستند که همراه با خود احشام یا خودروهایشان را نیز به آن منطقه ببرند. سرانجام شامگاه یک شنبه به آوارگان اجازه داده شد که وارد ترکیه شوند. یک آواره از روستایی در نزدیکی کوبانی گفت که ستیزگران دولت اسلامی از تانک ها به سوی غیر نظامیان تیراندازی می کردند، کشتزارهای کردها را آتش می زدند و افراد را بی محابا به قتل می رساندند. علی‌رغم حملات هوایی بر مواضع گروه دولت اسلامی، آن ستیزگران به گلوله باران مرکز کوبانی ادامه دادند و ستونی از دود که از نزدیکی مسجدی برمیخواست نیز دیده شده است.
ستیزگران مظنون القاعده دیروز چهارشنبه همزمان به چند اداره دولتی و امنیتی در استان بیضا در جنوب صنعا پایتخت یمن حمله کردند و زد و خوردهایی را که دست کم 29 کشته بر جای گذاشت موجب شدند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از اطلاعیه وزارت کشور یمن حاکی است که در حملات و زد و خوردهای بعدی 14 سرباز و 15 مهاجم کشته شدند. دیگر مقامات امنیتی گفتند حداقل 3 غیر نظامی نیز در این ماجرا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت کشور یمن گفت مهاجمان با استفاده از بمب‌های تعبیه شده در اتومبیل و تیراندازی موفق شدند ستاد امنیت استان، یک اردوگاه نیروهای ویژه، یک دفتر آژانس اطلاعات و دیگر ادارات دولتی را محاصره کنند. سربازان کوشش آنها را برای تصرف ادارات خونسا کردند. یمن مرکز یک شاخه فعال شبکه تروریستی القاعده تلقی می شود و از دیرباز با حملاتی که به ستیزگران القاعده نسبت داده می شود دست به گریبان بوده است.
و سرانجام ستیزگران گروه دولت اسلامی یک فروند هلیکوپتر نظامی عراق را در نزدیکی بزرگترین پالایشگاه نفت آن کشور سرنگون کردند و دو خلبان آن را کشتند. ظرف یک هفته اخیر این دومین باری است که چنین حادثه ای رخ می دهد. نیروهای عراقی از اوائل ماه ژوئن گذشته با آن گروه بر سر کنترل پالایشگاه در شهر بیجی در حال نبرد بودند. در همین حال گزارش ها حاکی است که نیروهای پیشمرگی کرد با کمک حملات هوایی ائتلاف ستیزگران گروه دولت اسلامی را در کوبانی عقب راندند. همراه با پرویز بهادر مشروع اخبار را از رادیو تماشا به آگاهی شما رساندیم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به هلال شیعی از بیروت تا صنعا. بسیاری از ناظران حوادث اخیر و بحران در منطقه خاورمیانه بر این عقیده هستند که تسلط شیعیان بر چهار پایتخت منطقه بیروت، دمشق، بغداد و صنعا از تسلط جمهوری اسلامی بر این کشورها حکایت دارد. در این زمینه همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا گفتگویی دارد با آقایان حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم استانبول ترکیه، و فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، و همچنین گفتگویی از پیش ضبط شده با نیما تمدن، مدیر پیشین نشریه یمن تایمز چاپ صنعا که همکنون می‌شنوید.
آقای هاشمیان، در ترکیه که شما هستی تظاهرات متعددی برگزار شده در شهرهای مختلف، کردها و این حتی منجر به کشته شدن بعضی از افراد شده. واکنش شما چه هست به اونچه که در کوبانی و در ترکیه به ویژه داره میگذره؟
بله، واقعا مقاومتی که مردم کوبانی دارن انجام میدن توصیف پذیر نیست. به اعتقاد من یکی از برگه های بزرگ تاریخ در این منطقه داره رخ میده و در نهایت من معتقدم که کوبانی سقوط نخواهد کرد. مهاجمین در این منطقه شکست خواهند خورد. اون چه که در ترکیه داره اتفاق میفته، تظاهراتی که ما شاهدش بودیم، خب یک همدردی و همراهی طبیعی بود که در میان کردها صورت گرفت. منتها دولت ترکیه تمام تلاش خودش رو داره انجام میده که نتایج این بحران به نفع همه تمام بشه. از جمله
ولی هاشمیان 18 نفر کشته شدن، چقدر روی افکار عمومی تاثیر گذاشته؟
بله، این افرادی که کشته شدن تأثیر منفی گذاشته. یعنی ما امیدوار بودیم که این مسئله به اینجا کشیده نشه و به این صورت مطرح نشه و متاسفانه در افکار عمومی مردم ترکیه آثار منفی گذاشته شده و در واقع اگر اونجا مطالبه حقوقی هست، از کانال‌های مشخص این مطالبه صورت میگیره، نه از طریق خراب کردن مغازه‌ها یا این نتایج خونینی که به این شکل مطرح شده. و به اعتقاد من دولت ترکیه فارغ از این هیجانات کار خودش را انجام خواهد داد و نتایج خیلی مشخص و واضحی هم به دست خواهد آمد.
آقای فرهمند علیپور، بشنویم واکنش شما رو. کوبانی به نظر شما چقدر خوشبینید به اینکه کوبانی نجات پیدا بکنه از این حملات اخیر داعش، و واکنش ترکیه را چطور میبینید؟ اعتراضاتی که انجام شده به کشته شدن 18 نفر منجر شد.
راستش با توجه به موقعیتی که کوبانی واقع شده، یعنی که از هر سه طرف محاصره است و از یک طرف هم با مرزهای دولت ترکیه همسایگی داره، احتمال اینکه داعش حملات بیشتر و فشار بیشتر رو روی کوبانی بگذاره، خصوصا اینکه خب رسانه‌های دنیا الان حساسیت زیادی نسبت به کوبانی دارن، داعش هم می‌خواد که یک برگ برنده بزرگ به دست بیاره، برای همین فشارش رو احتمالاً بیشتر کنه. اما اعتراضاتی که اوج گرفت در ترکیه تقریبا قابل پیش بینی بود. خیلی‌ها در منطقه و بیش از همه خود کردها بر این باور هستند که ترکیه متهم هست در همکاری لجستیکی و همکاری‌های پنهان آشکار به داعش و از یک طرف دیگه خب مرز رو بسته و اجازه نمیده که کردهایی که میخوان برن در کنار مدافعین شهر کوبانی مبارزه کنن مانع اونها میشه. یعنی از یک سو متهم هست که به داعش کمک میکنه، تو سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن همین موضوع وجود داشت، و از یک طرف هم خب مانع کمک رسانی به کوبانی میشه. اما خشم کردها نسبت به اقدام و برنامه دولت ترکیه نسبت به کوبانی قابل پیش بینی بود و احتمالاً اگر کوبانی سقوط کنه این خشم ها خیلی بیشتر هم میشه در درون ترکیه.
بله، بس رو در مورد ادعایی که بعضی از مقامات در ایران کردن و بعضی از تحلیلگران که ایران تقریبا 4 پایتخت منطقه رو در دست داره، الان صحبت سوریه شد و تحولاتی که در سوریه داره رخ میده، ولی بس رو بریم از یمن شروع بکنیم که آخرین پایتختی که هست الان در دست حوثی هاست و فشار میارن برای تغییر تحولات سیاسی که به سود شیعیان زیدی رقم بخوره. از نیما تمدن، مدیر پیشین تحریریه یمن تایمز که در سال 2013 در صنعا زندگی میکرد، پرسیدیم دو طرف دعوا در یمن چه کسانی هستند و چرا یک سو تحولات در یمن رو انقلاب و سوی دیگر اون رو کودتا عنوان میکنن.
به طور مشخص حوثی ها از آغاز بست نشستن هایی که در خیابون گذاشتن از اواسط ماه آگوست در واکنش به برداشته شدن سوبسید های نفتی، یارانه های نفتی برداشته شد به دلیل اینکه بانک جهانی دولت یمن رو موظف کرده بود به انجام این کار برای اینکه بتونن به یمن وام بدن، وامی معادل حدود 553 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم. از اون موقع که حوثی ها در اعتراض به این اقدام دولت یمن جلسات بست نشستنشون رو در خیابون های صنعا گذاشتن، گفتن که این منتهی خواهد شد به انقلاب اصلی. اون انقلابی که در سال 2011 منجر به سقوط حکومت علی عبدالله صالح شده، اون یه انقلاب نصف نیمه بوده. الان انقلاب کامل، فاز نهایی این انقلاب الان خواهد بود. و در حین این جلسات، این بست نشستن ها در خیابون، گروه های دیگه هم به حوثی ها پیوستن.
چه گروه های بهشون پیوستن؟
به شکل رسمی که احزاب مثلا سوسیالیست، حزب بعث، یکی از شاخه های حزب بعث یمن به حوثی ها پیوستن.
چقدر ریشه دارن اونجا؟
ریشه تاریخی دارن ولی از نظر عددی طرفداران چندانی ندارن، ولی به شکل غیر رسمی شمار زیادی از مقامات و مسئولین حکومت پیشین، یعنی حکومت علی عبدالله صالح، اعضای حزب مؤتمر الوطنی، حزب کنگره ملی یمن که هنوز ریاستش با شخص علی عبدالله صالح هست، گفته شد که به این اقدامات حوثی‌ها پیوستند. و در واقع مخالفین حوثی‌ها، کسانی که در این ماجرا تمام حیات و ممات خودشون رو از دست دادن، بیشتر میشه گفت میشه اونا رو طبقه بندی کرد در حزب اصلاح یمن که شاخه اخوان المسلمین هست در یمن. اونها میگن که این یک کودتا بود با استفاده از عناصر باقی مونده از حکومت پیشین در قوای نظامی، در وزارتخونه ها، در ادارات دولتی، در همه اینها همه دست به دست هم دادن که حوثی ها بتونن به ظرف 3-4 روز بعد از ورود شبه نظامیانشون به صنعا، عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور اعلام کرد که ما برای اینکه خونریزی بیشتری راه نیفته این سند شراکت و صلح رو امضا میکنیم، سعی میکنیم که همینجا توقف کنیم. خواسته های حوثی ها هم همه سه بندی که از اول اعتراض ها گفته بودن پذیرفته شد.
که چه بود؟
خواستشون در واقع برکناری دولت، به گفته اونها دولت فساد بود به ریاست محمد سالم باسندوا، که بخش اعظم این وزارتخونه ها در این کابینه دست نیروهای نزدیک به حزب الاصلاح بود. در واقع بعد از 21 سپتامبر تمام اون سردمداران اصلی بخش نظامی از جمله سرلشکر علی محسن پا به فرار گذاشت. حمید الاحمر، یکی از خانواده های بسیار متنفذ قبیله احمر، پا به فرار گذاشت. خونه های این دوتا به دست حوثی ها اشغال شد، غارت شد. بخش زیادی از مهمات و تسلیحات از پادگان ها در صنعا به دست حوثی ها خارج شد. وقتی تمام این شرایط رو در نظر میگیریم، حوثی ها خودشون میگن که این یک انقلاب مردمی بود، فاز نهایی بود که تکمیل شد. مخالفین میگن که این یک کودتا بوده.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، اینک نگاهی داریم به تحولات مرتبط با کردها در اروپا و اعتراض آنان به گروه دولت اسلامی یا داعش.
تظاهر کنندگان معترض کرد در 6 شهر ترکیه از جمله استانبول با پلیس درگیر شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در استانبول از گاز اشکاور و خودروهای آپاش استفاده کرد. تظاهر کنندگان نسبت به حملات پیکارجویان دولت خودخوانده اسلامی به شهر کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه اعتراض می کردند. همزمان با تظاهرات در مناطق مختلف ترکیه معترضین کرد با زور وارد پارلمان اروپا در شهر بروکسل شدند و توانستند با رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز و دیگر مسئولین این نهاد صحبت کنند. معترضین کرد خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا به نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی هستند.
ما با مارتین شولت صحبت کردیم و نگرانی خود را از وضع موجود به او منتقل کردیم. وی قول داد تا خواسته های ما را به رسانه ها، ناتو و پارلمان اروپا انتقال دهد. او گفته هر آنچه از دستش برآید انجام خواهد داد. بنابراین ما حرکتمان را متوقف کردیم.
برخی از کشورهای اروپایی به پیشمرگه های کرد کمک های نظامی ارسال کردند و در مواردی هم جنگنده هایشان مواضع پیکارجویان داعش را شدیداً بمباران کردند. کردهای تظاهر کننده اما این اقدام ها را کافی نمی دانند. فدراسیون انجمن های کردهای فرانسه از دولت پاریس خواسته که کمک های خود را محدود به کردهای عراق نکند و کردهای ترکیه و سوریه را نیز مسلح سازد. در این میان حدود 100 تن از کردهای مقیم هلند هم در اعتراض به حملات داعش به کوبانی با زور وارد پارلمان هلند شدند و به تحصن نشستند. برخی از معترضان پلاکاردهایی با مضمون حملات به کوبانی را متوقف سازید با خود داشتند. در واکنش به این اقدام اعتراضی صدها پلیس ضد شورش هلند و تعدادی بالگرد به ساختمان پارلمان فرستاده شدند. برای بررسی بیشتر جعفر مردان‌بگی نماینده حزب دموکرات کردستان در هلند. آقای مردان‌بگی، خود شما اونجا بودید، چه اتفاقی افتاد؟ اساساً چرا تصمیم به ورود غیر قانونی به پارلمان گرفتید؟
برای اطلاع بینندگان باید بگم که این جریان 2 هفته است که ادامه داره. هر روز از ساعت 12 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر همیشه اینا بس میشستن جلوی پارلمان و اون خواسته هایی که داشتن به صورت شعار یا پلاکارد بیان میکردن. جناب جوانمردی، خود میدونی که خبرایی که از کوبانی میرسه خیلی خبرای ناجور هستش. بعضی از افرادی که تو تظاهرات بودن باهاشون صحبت میکردیم اینقدر ناراحت بودن که میگفتن تمام فک و فامیل از پدر و مادر و خواهر و برادر و کس و کارشون اونجا هستن. اگه داعش به کوبانی برسه جریان شنگال اتفاق میفته. اینا هم اعتراض داشتن به این که اگه داعش دشمنه، چرا دشمن تو یه جایی مثل عراق میزنن و تو جایی مثل سوریه باش به اون صورت کند عمل میکنن؟
یعنی به نوعی اعتراض به این که چنین رویکردی که در عراق دیده شده در سوریه چرا دیده نشد. ولی آیا فکر نمی‌کنید که چنین اقدامی، یعنی ورود غیرقانونی به پارلمان یک کشور اروپایی، ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه در عمل و کردها رو اونجا متهم کنن به اعمال خشونت؟
چرا؟ هر چیزی که غیرقانونی باشه انعکاس بد داره. شما موقعی که اجازه میگیرین که یک تظاهرات را بندازی اونجا یه قوانی هست که باید امضا کنی، ولی چون خوشبختانه بدون خشونت و مثلا دامیز تموم شد به اون صورت نتیجه منفی نداشت. این اونجا در صحبتام اشاره کردن جوانانی بودن که تمام فک و فامیلشون تو کوبانی گیر کردن، دیگه احساس اون نمیتونی جلوی این احساس بگیری. متاسفانه ادهی رفتن تو، بعد دنبالش هم بقیه رفتن تو. ولی خب این سوال پیش میاد، آیا مثل فیلم های هولیودی پلیس بد و پلیس خوب که در تو فیلم ها نشون میدادن، آیا تو کردستان کرد بد و کرد خوب هم هست؟ چرا با اون شدت تو کردستان عراق میزنن و تو کردستان سوریه با کندی عمل میکنن؟ چرا؟ خوشبختانه وظیفه ما سیاسی اینه که این عملو که انجام دادن خوشبختانه تونستیم تا حدی کاری بکنیم که به اون صورت جریان منفی نداشته باشه. و اونا هم حالی بودن، اونا میدونستن میگفتن که ما میدونیم شما ناراحتین، کس و کارتون اونجا هستش، ولی خب کاری که کردن کار غیر قابل قبولی نبود و بله. امیدوارم که از این به بعد از این کارا دیگه چیز نشه، ادامه پیدا نکنه.
سپاسگزارم جعفر مردان‌بگی نماینده حزب دموکرات کردستان در هلند.
خواهش میکنم.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اکنون دوستان عزیز نگاهی به یک اثر جدید موزیکال در صحنه هنر آمریکا.
پرینس دو آلبوم جدید منتشر کرده است. یک آلبوم انفرادی به نام Art Official Age که اولین آلبوم پرینس در 4 سال گذشته است و آلبوم دیگری به نام Plectrum Electrum که آن را با گروهش Third Eyed Girl ضبط کرده است. در اوایل سال با یک رشته کنسرت در بریتانیا و اروپا که بخشی از تور هیت اند ران بود، دوستداران پرینس و Third Eyed Girl توانستند گوشه هایی از آنچه بعد به بازار خواهد آمد را ببینند. پرینس گروه Third Eyed Girl که اعضای آن دانا گرانتیس، آیدا نیلسن و هانا فورد ویلتن هستند را در سال 2012 تشکیل داد. حالا بعد از 2 سال آلبوم این گروه آماده شنیدن است. هانا فورد ویلتن درامر گروه است.
این آلبوم چطور بگم؟ مثل بالا پایین رفتن احساساته. کلی صدای بلند گیتار توش هست. حال و هوای راک قدیمی رو داره. تمام ترانه ها رو آنالوگ و زنده با هم توی یه اتاق ضبط کردیم. شما رو به دوران قدیم و نحوهی که موسیقی ضبط می شد می بریم و وقتی به اون گوش می دید اون انرژی رو حس می کنید.
ولی آیا این 3 دختر نگرانند که آلبوم انفرادی پرینس آلبوم گروهی آنها را تحت شعاع قرار دهد؟ آیدا نیلسن نوازنده بیس می گوید نه.
به نظرم خیلی زیبا هم دیگر رو تکمیل و تحسین میکنن. دو آلبوم متفاوتن با آهنگهای خیلی خوب.
با هم خیلی فرق میکنن ولی هر دو به جای خودشون شاخصن.
اعضای گروه Third Eyed Girl میگویند در ضبط موسیقی گروهی پرینس با آنها آزادی این را داد که مهر خودشان را روی آنها بزنند و تعبیر خودشان از ترانه ها را اجرا کنند. ولی حالا نظر آنها در مورد آلبوم انفرادی پرینس چیست؟ دانا گرانتیس عضو دیگر گروه از آن کلی تعریف میکند.
It's a phenomenal record.
شگفت انگیزه. آلبومی خارق العاده است. کلی بهش گوش دادیم. خیلی شبا اونو تو استودیو میذاشتیم و باهاش میرقصیدیم. Don't worry about what the crowd does. Just worry about being good at what you love. Don't make this complicated. You know it's true.
Don't make us put somebody else in for you. هرچند مهمانی انتشار آلبوم روز سه‌شنبه در استودیوی پیزلی پارک برگزار و به طور زنده از اینترنت پخش شد، گروه از تاریخ کنسرت‌های آینده‌اش چیزی فاش نکرد، ولی تأیید کرد که برنامه‌های دیگری در آینده خواهد داشت. آلبوم Plectrum Electrum و Art Official Age هر دو برای خرید موجود هستند.
You always get the dream that you deserve from what you've asked. آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. مقامات فرانسه میگویند بر این گمانند که تمام اعضای یک خانواده 11 نفری شامل یک مادر بزرگ و دیگر اعضا برای شرکت در جهاد به سوریه رفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادستان‌های ضد تروریسم در پی ناپدید شدن خانواده‌ها از خانه‌هایشان در نیس روز چهارشنبه دیروز تحقیقات مقدماتی را آغاز کردند. مقامات فرانسه تخمین می‌زنند که امسال نزدیک به 1000 نفر برای جهاد در سوریه و عراق از فرانسه خارج شدند. وزارت کشور فرانسه تخمین می‌زند که هنوز 350 نفر در آنجا به سر می‌برند و دیگران یا در راه بازگشت از جبهه هستند و یا کشته شدند. فرانسه نخستین کشوری بود که در حملات هوایی علیه تندروهای گروه دولت اسلامی معروف به داعش به آمریکا پیوست و بر کنترل فرانسوی‌های مظنون در پیوستن به داعش افزوده است. پارلمان سرگرم بررسی لایحه است که ابزار جدیدی برای مبارزه با تروریسم فراهم می‌آورد. گرفتن گذرنامه‌های پیکارجویان جهادی احتمالی از آن جمله است. پلیس بریتانیا از 4 تروریست مظنون که گفته می‌شود حمله‌ای را در داخل آن کشور طرح‌ریزی می‌کردند و نیز در مورد امکان ارتباط با گروه دولت اسلامی بازجویی می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات پلیس دیروز چهارشنبه گفتند یک دانشجوی پزشکی در زمره 4 مظنون است که یکی از آنها به سوریه سفر کرده بود. مظنونین که بامداد سه‌شنبه در لندن دستگیر شدند در بازداشت هستند و هنوز مورد اتهام واقع نشدند. کمیسر پلیس به شبکه خبری بی بی سی گفت دستگیری‌ها به موضوعی کاملاً جدی ارتباط دارد و افزود به دلیل افزایش تهدید در ارتباط با جنگ در سوریه و عراق پلیس موضعی جدی‌تر برگزیده است. در خبر دیگر آمده است که مقامات سوریه و روسیه می‌گویند ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را شامل شود موثرتر خواهد بود، اما دولت اوباما تصمیم گرفته است که جنگ با دمشق را از نبرد با گروه دولت اسلامی جدا نگاه دارد. مقامات آمریکایی میگویند در حملات هوایی علیه پیکارجویان دولت اسلامی در سوریه آنها دمشق را پیشاپیش از زمان یا هدفها آگاه نمی کنند. در همین حال به نیروهای سوریه هشدار می دهند که در عملیات هوایی ائتلاف درگیر نشوند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه می گوید اگر از سوریه دعوت بشود که به ائتلاف بپیوندد، متوقف ساختن دولت اسلامی که داعش نیز نامیده می شود آسانتر خواهد بود. در خبر دیگر در همین زمینه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید بیرون نگاه داشتن سوریه از ائتلاف هم غیر قانونی است و هم نتیجه معکوس خواهد داشت. او گفت شرکت ندادن مقامات سوریه در کوشش‌هایی که در سرزمین آنها جریان دارد نه فقط با قوانین بین المللی مغایر است، بلکه از تأثیر کوشش‌ها نیز می‌کاهد. بنابراین چرا اسد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی گنجانده نمی‌شود؟ جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که در سطح بین المللی مطرح شده است می‌گوید به این دلیل که رئیس جمهوری سوریه خود بخشی از مشکل است. خانم ساکی گفت رژیم اسد به استفاده بی‌محابا از بمب‌های بشکه‌ای و بمباران مردم خودش ادامه می‌دهد. بنابراین تفاوت مشخصی بین رویکرد ما به عمل علیه داعش و کوشش‌های نظامی آنها وجود دارد. از سوی دیگر متحدان ائتلاف مانند ترکیه و عربستان سعودی هستند که تصمیم دارند دولت دمشق را سرنگون کنند و نگرانند اقدام علیه گروه دولت اسلامی داعش فشار بر نیروهای اسد را کاهش دهد. اما اکبر احمد استاد دانشگاه آمریکایی در واشنگتن میگوید هر قدر حملات هوایی طولانی تر بشود احتمال نوعی هماهنگی با دولت سوریه بیشتر خواهد شد. در حال حاضر مشارکت کنندگان با ائتلاف میگویند نیازی به هماهنگی با نیروهای دولت سوریه ندارند، زیرا سرزمینی که حملات در آن صورت میگیرد از جمله در امتداد مرز ترکیه در کنترل دمشق نیست. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
اما شنوندگان عزیز و به ویژه ورزش دوستان گرامی، آماده باشید که علی عمادی بخشی از رویدادهای ورزشی رو با آگاهی شما برساند.
تیم ملی فوتبال ایران اولین تمرین خود رو در پرتغال پشت سر گذاشت. شاگردان کارلوس کیروش که برای آماده سازی خود جهت حضور در جام ملت‌های آسیا در اردوی 10 روزه‌ای در پرتغال به سر می‌برند، نخستین تمرین خود رو در ورزشگاه ملی آن کشور برگزار کردند. پژمان منتظری، رضا قوچندنژاد، علیزا جهانبخش، جواد نکونام، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی، جلال حسینی، مهداد پولادی، سردار آزمون و اشکان دژاگه هم به جام ملی پوشان ملحق شدند. هتل تیم ملی فوتبال ایران در مرکز لیسبون قرار دارد، اما ورزشگاه ژامور در موقع تقریبی جنوب غربی اون شهر و نزدیک به ساحل. کادر فنی در تلاش هست تا موقعیت جغرافیایی که ایران در جریان سه بازی در ملبورن، سیدنی و بریزبن استرالیا تا یه رقابت جام ملت‌های آسیا تجربه خواهد کرد رو شبیه سازی کنه. طبق اعلام رسمی فدراسیون فوتبال هم تمرینات تیم ملی امید در کمپ تیم‌های ملی آغاز میشه. شاگردان نلو وینگادا خودشون رو برای مسابقات مقدماتی المپیک آماده می‌کنن. در فوتبال باشگاه‌های اروپا، در اسپانیا هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگا با پیروزی پرگل رئال مادرید به پایان رسید. تیم فوتبال رئال مادرید در حضور نزدیک به 78,000 تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان اتلتیک بیلبائو بود و در پایان با نتیجه پرگل 5-3 میهمان خودش را از پیش رو برداشت. در این دیدار کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید، هتریک کرد. او در دقیقه 3:55 و 88 برای رئال گل زنی کرد. دو گل دیگه رئال در این بازی توسط کریم بنزما در دقایق 41 و 69 به ثمر رسید. رونالدو با یک هتریک دیگه رکورددار زدن سه گل یا هتریک در لالیگا میشه. این 22مین هتریک رونالدو با پیراهن رئال بود که از این لحاظ با رکورد دی استفانو و زارا برابری میکنه. کریستیانو در 6 بازی از 7 بازی رئال در این فصل لالیگا به میدان رفته و 13 گل زده. تنها آچوریا در 73 سال پیش چنین آماری رو ثبت کرده. البته از ابتدای فصل با 4 گل رونالدو در سوپرجام اروپا و لیگ قهرمانان اروپا تعداد گل‌های او به عدد 17 میرسه. پس از رونالدو، نیمار و مسی با 7 و 6 گل قرار دارن. رئال با این پیروزی 15 امتیازی شد و بعد از بارسلونا، والنسیا و سویا در رده 4 جدول رده بندی قرار گرفت. البته 3 بازی دیگه هم برگزار شد. به غیر از رئال، تیم‌های سویا، ویارئال و اسپانیول هم مقابل حریفانشون به برتری رسیدن، اما در مهمترین دیدار تیم‌های والنسیا و بارسلونا مقابل حریفانشون پیروز شدن. بارسلونا در خانه رای وایکانو در شهر مادرید با 2 گل پیروز شد. در این بازی لیونل مسی دقیقه 35 و نیمار 1 دقیقه بعد دقیقه 36 برای بارسا گلزنی کردن. در ادامه بازی خورخه گارسیا مارچیو، بازیکن رای وایکانو، در دقیقه 60 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا تیم میزبان 30 دقیقه با 10 نفر بازی کنه. در دقیقه 90 هم رای وایکانو با اخراج خاویر آکوینو از سوی داور جریمه شد تا 9 نفره بازی رو به اتمام برسونه. اما مدافع عنوان قهرمانی لالیگا تیم فوتبال اتلتیکو مادرید شکست تلخی خورد. این تیم که در حضور 44,000 تماشاگر ورزشگاه مستیا به مسافه والنسیا رفته بود با نتیجه 3-1 مغلوب میزبان خود شد. هر سه گل والنسیا در 13 دقیقه ابتدای بازی به ثمر رسید. میراندا مدافع اتلتیکو مادرید در دقیقه 6 به اشتباه دروازه خودی رو باز کرد تا شاگردان دیگو سیمونه روی تابلوی ورزشگاه 1-0 از والنسیا عقب بیفتن. یک دقیقه بعد آندره گومز دومین گل میزبان رو زد و نیکولاس اوتماندی دقیقه 13 برای والنسیا گل سوم رو زد تا حساب کار 3-0 بشه. ماریو منزوکیچ مهاجم کروات اتلتیکو در دقیقه 29 یکی از گل‌ها رو برای تیمش جبران کرد، در حالی که در دقیقه 45 گیلرمو سیکویرا میتونست ضربه پنالتی به دست اومده رو برای اتلتیکو به دومین گل تبدیل کنه. با هدر دادن اون بازی با همون نتیجه 3-1 به پایان رسید. این نخستین شکست این فصل اتلتیکو مادرید بود. همینک در جدول ردبندی بارسلونا با 19 امتیاز صدر نشینه، والنسیا با 17 امتیاز و سویا با 16 امتیاز، رئال مادرید با 15 امتیاز و اتلتیکو مادرید با 14 امتیاز به ترتیب سوم تا پنجم هستن. اما بریم به آلمان. هفته هفتم رقابت‌های بوندسلیگا با برگزاری دو دیدار به پایان رسید. تیون وولفسبورگ مقابل آکسبورگ به برتری رسید و در دیگر دیدار مونشنگلادباخ و ماینز به تساوی رضایت دادند. مونشنگلادباخ در خانه خود بورسیا پارک مونشنگلادباخ مقابل ماینز به تساوی 1-1 رسید. در این بازی ابتدا ماکس کروتسه در دقیقه 15 برای گلادباخ گلزنی کرد، اما یونس هافمن در دقیقه 31 از روی نقطه پنالتی نتیجه رو به تساوی کشوند. این دیدار در ادامه گلی در بر نداشت تا با این تساوی گلادباخ با 13 امتیاز در رده سوم بوندسلیگا بمونه. تیم فوتبال 5L وولفسبورگ در ورزشگاه فولکس واگن آرنا با تکل نالدو در دقیقه 58 مهمان خود آکسبورگ را از پیش رو برداشت. در جدول ردبندی همینک بایر مونیخ با 17 امتیاز صدر نشینه، هوفنهایم با 13 امتیاز دومه و تیم‌های مونشنگلادباخ با 13 و بایر لورکوزن با 12 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند. اما اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم بایرن مونیخ یک روز بعد از پیروزی 4-0 مقابل هانوفر در جشن سنتی باواری ها شرکت کردند. پپ گواردیولا به همراه بازیکنان، مسئولان باشگاه و همسرانشون طبق رسم هر ساله در این جشن که به اکتبر فست مشهوره حضور یافتند. ستاره های تازه وارد این تیم چون ژاوی آلونسو، روبرت لواندوفسکی، مهدی بن عطیه، خوان بارنات، سباستیان روده و پپ رینا برای نخستین مرتبه از نزدیک شاهد برپایی چنین جشنی بودن. مانوئل نویر سنگربان این تیم البته آخرین نفری بود که در آخرین روز از مراسم جشن اکتبر در مونیخ در جمع یارانش حاضر شد. نویر به دلیل ترافیک زیاد از مترو استفاده کرد که البته باز هم تاخیر داشت. در اکتبر فست مردان و زنان با پوشیدن لباس‌های سنتی ایالت بایرن و نوشیدن آبجو در لیوان‌های مشهور این شهر به رقص و پایکوبی می‌پردازند. اما در فوتبال هلند تیم آژاکس آمستردام با تساوی بدون گل مقابل تسوله فرصت صدرنشینی را از دست داد. تیم فوتبال آژاکس مدافع عنوان قهرمانی در هفته هشتم لیگ اردویزی در آمستردام آرینا به مساف افس تسوله رفت و در پایان از رسیدن به گل ناکام موند تا با 16 امتیاز فرصت صدرنشینی رو از دست بده. در این دیدار شاگردان فرانک دیبوئر تلاش زیادی کردند تا دروازه تیم سوم جدول رو باز کنند، اما از گلزنی عاجز موندند تا هم امتیاز با همین تیم با 2 امتیاز اختلاف با پی اس وی آیندهوون در مکان دوم جدول باقی بمونند. در دیگر دیدارهای مهم آزد آلکمار با توئنتنسخد 2-2 مساوی کرد و پی اس وی آیندهوون با 3 گل اکسلسیور رو در هم کوبید تا به صدرنشینیش ادامه بده.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن باید از گروه‌های موسوم به امر به معروف و نهی از منکر حمایت شود. ماموران این دار و دسته ها معمولاً از نوع پوشش افراد ایراد می‌گیرند که این امر در سال‌های گذشته زمینه‌ساز برخوردهایی در سطح جامعه شده است. با اینکه بنابر گزارش رسیده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با این طرح مخالف است، اما مجلس شورای اسلامی در کلیات این طرح از نیروی بسیج خواسته است که نیروهای امر به معروف را سازماندهی کند. همکارمان آرش سیگارچی گزارشی دارد شامل نظرات کارشناسی به نام اصلان مهرابی.
مجلس شورای اسلامی ایران، بهارستان، تهران. نمایندگان کلیت طرحی را تصویب کردند به نام حمایت از آمران به معروف. ما هاست که نمایندگان طیف اصولگرا به دنبال تصویب چنین طرحی هستند، طرحی که سابقه هم دارد و جدید نیست.
موضوع تصویب طرحی برای امر به معروف و نهی از منکر و یا حتی تشکیل وزارتخانه‌ای برای امر به معروف و نهی منکر از سالهای گذشته در جریان بوده و حتی در دولت آقای خاتمی زمانی آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید و یا آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان موضوع تشکیل وزارتخونه برای امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرده بودند. ولی از گذشته هم این طرح دارای ایرادات زیادی بوده، به این دلیل که در حال حاضر دستگاه‌های زیادی هستند که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کنند و عملاً تجمیع همه این دستگاه‌ها در قالب یک طرح امکان نداره.
اما طرح کلیات حمایت از عاملان به معروف چه می‌گوید؟ هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف شود. هر کس علیه امر به معروف کنندگان اقدام کند مجازات می شود. بسیج افرادی را برای امر به معروف سازماندهی کند و ستاد امر به معروف مجوز تجمع بدهد. دولت روحانی مخالف این طرح است. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت از این طرح انتقاد کرده. می گوید متولی صدور مجوز تجمع وزارت کشور است، نه ستاد امر به معروف. به رغم مخالفت دولت، نمایندگان به این کلیت رأی دادند.
گفتن نخه، سرمایه‌داری حرف آخر رو میزنه.
مرتضی آقا تهرانی به معلم اخلاق کابینه احمدی نژاد مشهور بود. از حامیان این طرح است. او میگوید برای تهیه این طرح وقت بسیاری صرف شده که با اجرای آن امنیت کشور به هم نمی‌رسد. مدتی است گروهی به نام انصار حزب الله خواستار حضور خیابانی برای برخورد با بی‌حجابی هستند، اما دولت میگوید با این نحوه برخورد با بی‌حجابی مخالف است و اگر انصار حزب الله به خیابان بیایند با آنها برخورد میکند.
نه تنها این طرح، در واقع میشه گفت تمام تلاش هایی که به نوعی برای مقابله با سبک زندگی جدید در ایران داره میشه، بیشتر میشه گفت صرفا یک نوع تبلیغ هست. بر این اساس هست که به حال نمایندگان مجلس به اون نهادهایی که از اونها حمایت میکنن و یا برخی از حامیانشون بگن که نسبت به این موضوعات بی تفاوت نیستن، ولی تجربه سالهای گذشته نشون داده که ترتیب تمامی طرحهای این چنینی که بیشتر جنبه سیاسی داره و موارد اجرایی در نظر گرفته میشه کاربرد چندانی نداشته.
طرح مصوبه مجلس تا تبدیل شدن به قانون فاصله دارد، چون جزئیات طرح حمایت از عاملان به معروف باید به تصویب نمایندگان برسد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
داعش و دیگر گروه‌های پیکارجوی خشن که در سوریه و عراق تاخت و تاز می‌کنند، تمام تلاش خود را برای پاک کردن تاریخ منطقه‌ای که گهواره تمدن بوده است به کار گرفتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت داعش نه فقط افراد را گردن می‌زند، بلکه بافت و تار و پود تمام تمدن‌ها را از هم می‌گسلد. برای زندگی و جان مردم، مذهب و فرهنگ مردم که شالوده زندگی برای میلیون ها نفر است احترامی قائل نیست.
For the proud people of Iraq and Syria, the destruction of their heritage is a purposeful final insult and another example of ISIL's implacable evil.
ویران کردن میراث های مردم عراق و سوریه اهانتی عمدی است و نمونه دیگری از اهریمنی سازش‌ناپذیر داعش است. داعش ویرانی بسیاری از تاریخی ترین ماندگارهای معماری اسلامی در موصل را با بوق و کرنا جار زده است، از جمله مقبره نبی یونس که نوح پیامبر نیز شناخته می شود و برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان مقدس است. در رقعه گروه داعش مجسمه عظیم و باستانی یک شیر را که به قرن هشتم پیش از میلاد باز می‌گردد با خاک یکسان کرده است. مقبره‌ها و محل‌های باستانی را غارت کرده، آثار هنری باستانی را برای تأمین هزینه عملیات تروریستی خود فروخته است و به دیگر دزدان تاریخ نیز اجازه می‌دهد در برابر دریافت درصدی از منافع به چنین اعمالی دست یازند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت چون این اعمالی برای تمام مردم متمدن دردناک است. و افزود موضوع فقط این نیست که نیروهای افرادگرا تهدید می کنند که ما را به عصر حجر باز می گردانند. آنها می خواهند ارتباط نسل‌های آینده با این گذشته را قطع کنند. این چیزی است که عمیقاً در خطر است و اگر آن را متوقف نکنیم و در برابر آن نایستیم، همه ما به نوعی در این حوادث دست خواهیم داشت. به این دلیل است که آمریکا به تأمین هزینه کوششی عظیم با همکاری مدرسه آمریکایی پژوهش‌های شرق برای مستند ساختن وضعیت مکانهای میراث فرهنگی در سوریه و گسترش این کوشش به عراق کمک می کند. جان کری افزود ما همچنین از انتشار فهرست‌های قرمز آثار هنری مسروقه عراق و سوریه برای آگاه ساختن مسئولان بین المللی گمرک و جلوگیری از قاچاق این گنجینه‌های باستانی حمایت کردیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت ضروری است که هم اکنون عمل کنیم. ما می‌دانیم که رهبری ما، رهبری آمریکا، می‌تواند تفاوتی به وجود آورد و جنگ برای حفاظت از میراث فرهنگی عراق و سوریه فقط درباره ارزش‌های مشترک نیست، که حفاظت از یک میراث مشترک است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و اما دوستان عزیز، آماده باشید تا بشنویم یک ترانه‌ای به نام دل بلهوس. گیتی این ترانه رو برای شما می‌خواند.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد از زمان برقراری آتش بس بین جدایی‌خواهان طرفدار روسیه و نیروهای دولت اوکراین در پنجم ماه سپتامبر پیش دست کم 331 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. گزارش ماهانه کمیسر عالی حقوق بشر که روز چهارشنبه منتشر شد حاکی است که در یک دوره شش ماهه منتهی به پنجم ماه اکتبر جاری در جریان خشونت در شرق اوکراین حداقل 3600 تن جان سپردند و نزدیک به 9000 نفر مجروح شدند. زید رعاد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هنگام ارائه این گزارش از تمام طرف ها خواست که به آتش بس احترام بگذارند، آن را رعایت کنند و حملات بر غیر نظامیان و ساختارهای غیر نظامی را یک بار و برای همیشه متوقف سازند. در این میان روز چهارشنبه دیروز ویکتوریا نولند مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا گفت سازمان امنیت و همکاری در اروپا پس از متوقف شدن عملیات نظامی و برقراری صلح مرزبانانی را به شرق اوکراین خواهد فرستاد. ویکتوریا اولند که در جریان دیداری از یک مرکز گارد مرزی اوکراین سخن می گفت اظهار داشت آمریکا 10 میلیون دلار به صورت اتومبیل، دوربین و تجهیزات دیگر به این برنامه کمک کرده است. و اما خبری در مورد بیماری ابولا. نخستین بیماری که در آمریکا مبتلا به ویروس ابولا تشخیص داده شد در بیمارستانی در دالاس در ایالت تگزاس درگذشته است. بیمارستان مورد بحث در اطلاعیه‌ای میگوید تماس دانکن که در وضعیتی بحرانی قرار داشت ساعت 7:51 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت محلی درگذشت. دانکن اهل لیبریه برای دیدار خانواده‌اش به دالاس آمده بود. او روز 28 سپتامبر در بیمارستان بستری شد. دانکن سه روز پیشتر به دلیل تب و درد معده به بیمارستان مراجعه کرد. پزشکان آنتی بیوتیک تجویز کردند و او به خانه‌اش بازگشت. مراکز کنترل بیماری‌های عفونی در آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 48 نفر را که با دانکن در روزهای پیش از پذیرفته شدن او به بیمارستان تماس داشتند دنبال می‌کنند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و زمان آن که با شما خداحافظی کنیم. در اتاق فرمان همکار قدیمی من مهران کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داشت و دو تن از همکارانش و دستیارانش جیمی کوک و آقای نیک ایوانوف به او کمک کردند. شما برنامه رو دیدید و امیدواریم که مورد پسند واقع شده باشد. به همه شما بدرود می‌گوییم. بهروز و پیروز باشید.